صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بستر مقام پنجم از مقامات مربوط به ولایت فقیه بود که به تناسب مباحث بیع وارد اون شدیم. مقامات چارگانه قبل گذشت، رسیدیم به مقام پنجم که مهمترین بخش از ولایت فقیه است، درباره ولایت بر حکومت. در اینجا گفتیم چهار بحثی که باید روشن بشود. بحث اول این است که اصلاً بشر نیاز به حکومت دارد و بدون اون نمیتونه زندگی کنه یا نه. در این بحث از سه راه وارد شدیم برای اثبات ضرورت حکومت برای بشر. راه اولش که یه استدلال عقلی بود تمام شد، حالا راه دوم و سوم و امروز میخوانیم. راه دوم عبارت از این است که ما یه نگاه به احکام اسلام که کنیم، خود نگاه احکام اسلام نشان میدهد نمی جدای از حکومت باشه. اگر احکام اسلام یه سلسله دستورات شخصی بود، عبادی بود، فردی بود، می گفتیم خب اینا یه مسائل شخصی و احوال خصوصی است و خب هر کسی به جا میاره. اما یه سلسله دستوراتی است که اصلا بدون حکومت مفهوم نمیتونه داشته باشه. مثلا اجرای حدود، مسئله قضا، مسئله دفاع از حوزه اسلام و تجنید جنود و مسئله تشکیل بیت المال و جمع‌آوری زکات و امثال ذالک، العاملین علیها، اینا تو متن قرآنه. اینا بدون حکومت معنی نداره. اگر حکومتی نباشه چه رقم العاملین علیها درست کنیم؟ چه رقم دستگاه قضا داشته باشیم؟ چگونه دستگاه جهاد، حالا به هر شکلی که ما جهاد و مشروع بدانیم، داشته باشیم بدون تجنید جنود و بدون فرماندهی و بدون بیت المال و امثال ذالک؟ خود احکام اسلام انسان مطالعه کنه نمیخواد بره مقدمه استدلالی از خارج. اون یه راه دیگری بود، اون دلیل عقلی نظام زندگی بشر. نه، خود متن احکام اسلام مطالعه کنید میبینید این چیزیست که بدون حکومت ممکن نیست. طبیعت این احکام طبیعتیست که باید در کنار حکومت باشه و در جوار حکومت باشه و منهای حکومت نمیشه. ثم این احکام هم احکامی نیست که تعطیل بردار باشه. بگیم در زمان غیبت دستگاه قضایی رو تعطیل میکنیم، نه، تعطیل بردار نیست. دفاع از حوزه اسلام رو، این شاخه از جهات حداقل، بگیم جهاد رو تعطیلش میکنیم. اگر امام زمان سلام الله علیه پشت پرده غیبت بود، اگر دشمنانم بر ما تاختن ما تسلیم میشیم، سکوت میکنیم. مردمم با هم دعوا داشتن، دستگاه قضایی نخواهیم داشت. برای مخارج این تشکیلات مختلف هم جمع آوری زکات لازم نیست، تشکیل بیت المال لازم نیست. اینا یه مسائلی نیست که انسان بتواند در عصر غیبت تعطیلش کنه. پس نتیجه شد از یک سو نگاه میکنیم در احکام اسلام و طبیعت احکام، احکامی است که حتما باید در کنار حکومت باشه، از سوی دیگر میبینیم این احکام تعطیل بردار نیست، در اصل غیبت و حضور هر دو این احکام هست. وقتی اینها دست به دست هم دادن اثبات میکنه که منهای اون دلیل عقلی از خود بطن احکام اسلام ضرورت تشکیل حکومت بر میخیزد. اونو گذاشتیم ازش، انشاءالله وقتی رسیدن، حالا که نرسیدن فعلا چی؟ میدونم فعلا اون بحث گذاشت، فعلا که نرسیدن من دارم فعلا بحث میکنم، انشاءالله وقتی رسیدن همه شدن مانند بهشتیان و زندگی زندگی بهشتی شد و به علاوه سوء تفاهم حتی نبود، تشاجر که نبود، اشتباه هم نبود، همه معصوم شدند و همه بهشتی شدند و همه با تقوا. خیلی خوب، وقت دستگاهش جمع میکنیم، فعلا ما داریم بحث میکنیم که فعلا حکومت میخوایم یا نمیخوایم. میخوایم. حالا اون بحث ابوبکر الاسهم اونو بذارید تو اون فرضیه که او خیال میکنه، حالا که اون فرضیه واقع نشده است که شما بحث میکنید. نه، در زمان حضرت ولی اصل هم از لباط استفاده میشد، اون باقی نمیشه. اون وقت هم چنون نیست که شهوات از بشر برداشته بشه. در زمان حضرت ولی اصل دستگاه قضایی هست، منتها سبک قضای حضرت مهدی با سبک قضای ما فرق داره. روایات داره یقضی کرا، یقضی به حکم داوود، یقضی به حکم فلان، یه نحوه قضای خاص پیشرفته ای هست، ولی هست قضا. اگر بنا هست یه همچون جامعه پیشرفته پیدا بشود، باید در اصل حضرت ولی اصل باش که از دوات استفاده می شود. یه همچین مسائل اینه، طبیعت دنیا اینه دیگه، یه چیزهایی جز طبیعت زندگی بشکره. بگذرم بله. خب پس این راه دوم یه راه روشنی است برای اثبات ضرورت حکومت و لذا رو هم دقت کنید، شخص پیغمبر اکرم اولین زمانی که توانست تشکیل حکومت بدهد، جای پای خودشو محکم کرد، تشکیل حکومت داد. پیغمبر در مکه نمی توانست این کارو بکنه، ولی به مدینه که آمد جز اولین برنامه ها تأسیس حکومت بود. تجنید جنود کرد دیگه، بیت المال تأسیس کرد، دستگاه قضایی داشت، بعث کرد افرادی رو به نقاط مختلف، فرمانده لشکر رو نمیدونم، عیون داشت، عیون سیست و نیروی اطلاعاتی پیغمبر داشت، یعنی تمام این مسئله که در یه حکومت هست پر داشت. و ضمناً جواب بعضی از آقایون که میگفتن که آقا این در اصل ما هست که وزارت اطلاعات و وزارت نمیدونم صنایع و وزارت کشاورزی و بهداری در اون اصلها که نبوده، خون اصلها به این طول و تفصیل نبوده، ولی بالاخره پیغمبر اکرم حکومتی که داشت دارای همه این مسائل به صورت کمرنگتر و ساده تر بود. دستگاه اطلاعاتی داشت، دستگاه لشکر داشت، بیت المال داشت و قضا داشت، مسائل بله تشکیلات مختلف رو داشت، حالا به صورت ساده تر. به هر صورت این که میبینیم شخص پیغمبر در اولین فرصت اقدام به تأسیس شعب مختلف حکومت کرد، این معید همین معناست که در بطن قوانین اسلام مسئله تأسیس حکومت افتاده است و بدون اون تأسیس حکومت و بدون تأسیس حکومت نمیشود این قوانین رو پیاده کرد. و چگونه ما میتوانیم پیاده بکنیم؟ اگر واقعا بخواهیم با مسائل اخلاقی جامعه را اصلاح کنیم، میشه با یه عده واعظ مبلغ یه جامعه رو از تمام مفاسد تا اونجایی که میشه پاک کنیم. بسیار کار مشکلی هست یا غیر ممکن است، واعظ سر جای خودش لازم است. مسائل فرهنگی و آموزشی یکی از ارکانه، اما جامعه را تنها با مسائل آموزشی و فرهنگی و نمیدونم وعظ و نصیحت و وسائل ارتباط جمعی نمیشود اصلاح کرد. یه اصلاحات جزئی، موضعی، سطحی ممکن است بی بله، اما یه اصلاح جامعه نمیشه. خب واضحه. و این که میبینیم اسلام هم با سرعت در عالم پیش رفت، اینم قابل توجه، در کمتر از یک قرن اون نفوذ پیدا کرد، به خاطر تکیهش بر حکومت. اگر اسلام متکی به حکومت نبود، نمیتوانست در کمتر از یک قرن تقریبا سراسر دنیای اون روز رو فرا بگیرد. اگر تکیه بر حکومت نداشت نمیتوانستیم، فقط مبلغین میرفتن تبلیغ میکردن، نمیشد. باید حکومت، تازه مبلغین هم بخوان برن، مبلغین باید از یه حکومت مبعوث بشن، باید از اون ارتزاق ببینن، از اون باید بله نتیجهی بگیرن، به تو مالی باشه اداره کند اونها. خود نظام تبلیغی خودش الان پاپ که خب اون برنامه های نظامی و فلان و بساط اینا نداره، ولی باز دولتی دارد که همون مسائل تبلیغیش و تحت پوشش دولتش و سفارتخانه هایی که دارد در دنیا اداره میکنه. چنون نیست منهای حکومت باز اون اداره مسائل تبشیری و اصطلاح و تبلیغش بکنه.
معنای پیغمبری مگر جدای از حکومت خودش هم اونم حکومت نبود؟
نه، نبوت ممکن است منهای حکومت باشه. پیغمبرانی بودن نتوانستن، اجازه بهشون ندادن تأسیس حکومت کنن. شاید حضرت مسیح از کسانی بود که توفیق پیدا نکرد برای تأسیس حکومت. موسی تأسیس کرد، مسیح رو بهش مجال ندادن، وقت ندادن، چندون طول نکشید. میدونم حالا پیغمبر نبود اگر تأسیس حکومت نکرد، ابراهیم تأسیس حکومت نکرد پیغمبر نبود، نوح نکرد نبود، نوح شاد کرد. به هر صورت خب باز برگردم و جنبندی کنم این قسمت رو ازش بگذاریم. نگاه به قوانین اسلام که نمی شود بدون حکومت، نگاه به تاریخ پیغمبر همش سوم دوم بود، و نگاه به نشر اسلام در عالم، اینا همش دومه. یعنی مطالعه خود اسلام و قوانین اسلام و تاریخ پیغمبر اسلام و تاریخ نشر اسلام، مطالعه مجموع اینها ما را به روشنی به این مطلب میرسانه. و از اینجا یه نتیجه‌ام بگیرم بگذارم. اونهایی که میگن آقا دین و باید از سیاست جدا کرد و حکومت رو ما کار بهش نداشته باشیم، اینا چی میگن درباره شخص پیغمبر؟ پیغمبر جدا کرد که اسوه بود. اگر حکومت اسلامی بله جدا نبود، آیا اسلام به این صورت پیش میرفت؟ اون وقت قضا رو چی کار میکنن؟ دستگاه قضایی، دفاع چی کار میکنن؟ اگر دشمن حمله کرد، هر کسی برداره یه چکشی یا یه سیخ و میخی برده به جان دشمن بیفته، یا با تجنید جنود بشود. مخصوصا اصل ما که دیگه غیر واضحه، همه اینا جنبه علمی پیدا کرده است و خود مسائل نظامی شاخهای زیادی از اون که سالها باید توش مطالعه کنند و درس بخونند. مسائل پیچیده شده، همش سلاحاش پیچیده، مسائل مخابراتیش پیچیده، مسائل دیگرش پیچیده، همش علم میخواد، همش دانشکده میخواد، یه نظامی میخواد که اینها رو رهبری کنه، اداره کنه. یعنی اگر ما تأسیس حکومت نکردیم، اون وقت چه کار کنیم؟ مملکت که به حکومت نمیشه، منش این از اجازه بدیم دیگران حکومت کنن. بله؟ یا من باید حکومت کنم یا اجازه بدم دیگران حکومت کنم. پس معنیش این است من دخالت در سیاست نکنم، سیاست را به اهل سیاست از بیگانگان بگذارم. اونا معنیش چیه؟
این در شیر دوبار مطلبی
نیست کار به فقیه ندارد و کسانی که میگن اصلا حکومت لازم نیست.
در
هم قسمت اوله دیگه، من کار ندارم فقیه نیاد، باید یه کسی دیگه بیاد که حدود و بلد باشه. بالاخره حدود جز اسلام هست یا نیست؟ تعطیل هم که نمیشه. قضا جز اسلام هست یا نیست؟ تعطیل هم نمیشه. پس این دین تو قوانین سیاست پس خیلی خوب، ما به همون هم میگیم که میگن اینا رو میدونه فقیه هم نیست، میگیم خب فقیه همینه دیگه. من میگم یه همچین دینی که دارای این احکام است میشه جدای از سیاست باشه؟ نمیشه این احکام جدای از سیاست، جدای از حکومت نمیشه بوده باشه. این یه چیزهاییست که همچین دو تا چارتاست از واضحاته. حالا ما جاهای دیگه اشکال داری؟ شیطنت دوا، دین به معنی شیطنت نیست، سیاست یعنی تدبیر المدن، یعنی تدبیر رساست العباد، تدبیر مدن، تدبیر کشورها. بگذرم، این راه دوم بود. و اما راه سوم برای اثبات اینکه حکومت مما لابد من هاست، حالا هر کی میخواد باشه، حالا کاری نداریم حاکم کی باشه، فقیه باشه یا غیر فقیه، اون بحث بعده. فعلا اصل ضرورت حکومت میدیم. دلیل سوم ما روایاتی است که وارد شده، حالا بعضی آیات هم اشعار دارد، ولی منهای بعضی از آیات روایاتی از صریح در این که من چهار نمونه روایت که قابل چک و چک نیست، اون بعضی ها چک و چک داره و من این سفارش به شما میکنم در بحث ها که انسان میخواد استدلال برای چیزی بکند مواظب باشید اصراری به تکثیر ادله نداشته باشید. ای بسا تکثیر کنید و یه دونه دو دونش آسیب پذیر باشد تمامشو لغ میکنه، شل میکنه. مخصوصا مخالفین وقتی میخوان جواب بدن از ادله متعدده یکیش که آسیب پذیره میگیرن، میگن آقا ماش نمونه خرواره، اون بقیهشم که قوی هست اونها رو هم میبرن زیر سوال خراب میکنن. این چهار تا روایتی که من نقل کردم از میان روایات عدیده است که خب بهش استدلال میشه، ولی اینا همچین چکشخور نیست، آسیب پذیر نیست. چهار تا روایت محکم و سریع هست در مسئله نیاز به حکومت.
آیه هم داری؟
بله، بعضی آیات هم همون تالوت، داستان تالوت رو بعضی ها استدلال کردن که وقتی بنی اسرائیل بیچاره شدن قالوا اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، بدون اون نمیشد و پیغمبر زمان هم قبول کرد و برشون تأسیس حکومت کرد. داریم بعضی آیات دیگه هم داریم، حالشون آیات خیلی با صراحت این مسئله توش نیه، من میخوام روایات صریح رو بگیرم. اولا روایت معروف نهج البلاغه است که خطبه چهلم هست. دقت کنین من صدرش رو بخونم و ذیلش، این جالبه، همون جمله وسط رو بعضی ها میگیرن. اون بینی اِنَّهُ لَمَّا سَمِعَ علی علیه السلام لما سمع کلام الخوارج لا حکم الا لله قال کلمت حق یراد بها باطل. فرمود این لا حکم الا لله که میگن این کلام حقیست که باطل از یراد میشه. حالا من توضیح میدم که حکم دو معنی داره مشترکه، اونا بین این دو معنی مشترک خلط میکردن و در همین جا مغالطه میکردن. این کلمات حق یراد به الباطل از کلمات مشترک گاهی استفاده میکنن، یه معنی حق داره یه معنی باطل داره. قال کلمات حق یراد به الباطل ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، لا امرت یعنی حکومت، امارت، امیری، خدا باید بیاد امیر باشه. در حالی که به انهو لابد للناس من امیر، لابد للناس من امیر برن او فاجر، باید امیری داشته باشه. یعمل فی امرأته فی امرأته المؤمن، مؤمن وظایفش انجام میده. یعمل فی امرأته المؤمن یعنی در حکومت او، در امارت او مؤمن وظایفش انجام میده. و یستمتع فی الکافر، کافر هم یه زندگی مسالمت آمیزی داره. یستمتع فی الکافر زندگی مسالمت آمیزی داره، حالا وظایفی انجام نمیده ولی خب آسود زندگی میکنه. و یبلغ الله فی حل عجل، یعنی چه؟ و یبلغ الله فی حل عجل یعنی خداوند این مسیر جامعه انسانیت رو به اون سوی که میخواهد، اون سمت تکامل میبره. و یبلغ الله فی حل عجل، در این حکومت خداوند اون عجل رو، انسان رو به اون عجل و بله تاریخ نهایی میرسونه که همون به سوی تکامل بشه. و یجمع به الفیر، بیت المال، مال جمع میکن. و یقاتل به الادب، و تؤمن به سبل، امنیت سبل. و یؤخذ به للضعیف من القوی، و یؤخذ به للضعیف من القوی. هفت فایده برای حکومت حضرت ذکر کرد، خطبه 40 هفت فایده برای حکومت حضرت ذکر کرده. و این هفتا 40 این هفتا در حکومت هست، خواه امام معصوم باشه، امام غیر معصوم هم باشه، بالاخره هست. حتی من برون او فاجر، اگر حکومت ظالمی هم باشد هست. حالا این چطور فرمود کلمت حق یراده به حلباطل؟ لقت کنید در زمان لاکم الا للا حکم، دو معنی داره. یکی به معنی احکام تشریعی است، یکی هم به معنی اجرا هست. حکم معنی حکومت، لاکم الا للا یعنی قانون و تشریع مخصوص خداست، این که درسته، یعنی لا تشریع الا تشریع الله، لا قانون الا قانون الله، لا حکم الا لله، این درست. ولی اونها نمیخواستن بگن قانون منحصر به خداست، میگفتن حکومت هم مال خداست. شما چرا رفتید نمیدونم اون عمرو عاص و اون رفیقش کی بود؟ ابو موسی اشعری احمق نادان. چرا نمیگفتن چرا این شخص منتقبتون بد بود؟ ابو موسی اصلا میگفتن اصلا نباید حکمیت باشه، اصلا نباید در دستگاه حکومت اشخاص مطرح باشن، اصلا قرآن باید حکومت کنه. اینمد قرآن حکومت کنه یعنی چه؟ یعنی قرآن قوانینش اون کسی منکر نی، ولی مجری قانون میخواد یا یک کسی در رأس حکومت نمیخواد باشه. قرآن بزنیم اون بالا بشه رئیس اداره، قرآن بزنیم اونجا بشه نخست وزیر، قرآن بزنیم اونجا بشه رئیس جمهور، آگه معنا نداره. این که حضرت میفرماید کلمت حق یراده به الباطل، اینها حکم را به معنی اولی با حکم معنی دومی قاطی میکردن، در حالی که هر جمعیتی یه رئیسی میخواد، امیری میخواد، وزیری میخواد، نمیدونم رئیس جمهوری میخواد، نخواد یه چیزی میخواد، که نمیشه قرآن بذاریم اونجا بگیم خدا رئیس جمهور ماست. بعضی از مقدس ها مثلا بهشون میگن آقا چیه؟ میگه بابا من به خدا رأی دادم، من خدا رئیس جمهورمه. خدا که نمیاد اجرا بکنه مسائل رو، بالاخره یه بر یا فاجری باید در کار باشه، همینطوری که نمیشه. خدا این همون حرف خوارجه. بله حالا میرسم. این راجع به این قسمت دقت کردید، اونم چرا به اونم استدلال شده، چرا منتها اون یه دادگاه کوچکی هست در وسعت کشور نیست. دقت کنید اون هفت و مطلب هم که دیگه معلومه. حالا میگم الان خود حضرت جواب داده، بذارید حضرت بینیم چه جواب داده، ما چیزی جواب نمیدیم. خب اون فواید سبعه هم که دیگه ازش بگذارم معلومه دیگه، واضحه. در بعضی از روایات، روایات دیگری من نمیگم، باز زیر همین روایت اول دارم بحث میکنم، در بعضی از روایات که از طرق عامه نقل کردن از کنز العمال نقل شده دارد که مردم سوال کردن، همینطور که ایشون سوال کرد که بابا من برون او فاجر، خب برش درست، فاجر چطور؟ از حضرت علی علیه السلام در ذیل سوال کردن و حضرت جوابی داد و این جواب هم جالبه. و فی بعض روایات المرویت من طرق العامه انه لما قال لا یصلح الناس، اون لا یصلح داده، لا یصلح الناس الا، لا یصلح الناس الا امیر بر او فاجر، لا بد للناس نی لا یصلح الناس الا امیر بر او فاجر. قالوا یا امیر المؤمنین هذا البر، خب بر حرفی نیست واضح، فکیف بالفاجر، فاجر چی؟ قال ان الفاجر یؤمن الله به السبیل، ان الفاجر یؤمن الله به السبیل و یجاهد به العدو، داخل امن میکنه فاجر هم بالاخره، مگر زمان طاغوت شما با یه ماشین پی سوار میشدی با هرچی پول داشتی و ثروت داشتی از این طرف مملکت میرفتی اون طرف مملکت دیگه، حالا طاغوت بود، دزد بود، چه بود، همدست آمریکا بود، ولی مجبور بودن جاده ها را امن و امان بکنن، قدم به قدم پلیس راه بود، جاده ها بود، فلان در ایامی که شلوغ میشد نمیدونم اون اورژانس های تو راه میذاشتن، بالاخره فاجر هم باید مملکت یه ظاهری بهش بده تا بتون بدزده، اگر ظهوری ظاهری به این در دکان نده که نمیتونه کار کنه، بنابراین یو امنو به سبیل. معاویه هم سعی میکرد جاده ها رو امن و امان بکنه، هر دولتی تو دنیا همین کارو میکنه، یو امنو به سبیل و یو جاهد و هلدو، دشمن حمله میخواست بکنه طاغوت هم بود دفاع میکرد حمله میکرد، خب اونا هم در جریان عراق خب ایستادن، نه این است که نه ایست، خب خودش میره. اجازه بدید تمامش کنه، اجازه بدید، و یجبا به الفی، فی بهش جمع آوری میشود و بیت المال یه حقوق کارمندان میدن و یجبا به الفی و یقام به الحدود، خب یه مقداری حدود اجرا میکردن، قصاص میکردن، زانی رو میآوردند و حالا نمیدونم شرعه قاضی بود یا دیگری، بالاخره شرعه هم قاضی رو حد، زانی رو حد میزد دیگه. و یحج به البیت، الان آل طاغوت و آل سعود خب حد اکثر تلاش میکنن که حج رو راحت کنن برای مردم، وسائل بیارن، خانه ها درست بکنن، آب منا و عرفات آب بکشن، چکه بالاخره وسائلی برای حج بیت، طاغوت بالاخره دوزی هم میخواد بکنه ناچاره این کارها رو بکنه.
در اون حکومت زانی رو میزانی رو میوردن، میگفتن شوهر نداره تو که زنا کردی،
من نمیگم همش درست بود، یه گوشه بذارید تا تمام بشه معلوم بشه. و یعبد الله فیه المسلم آمنا، مسلمان هم میره دو رکعت نماز شد راحت تو مسجد میخونه. حالا چی میخواد حضرت اینجا بگه؟ میخواد بفرماید اگر امیر بری باشد تمام قوانین خدا اجرا میشه، اگر امیر فاجری هم باشد بخشی قسمتی از نظام جامعه رو تأمین میکنی، از نبودنش بهتره. یعنی اگر اون حکومت فاجرم برداری، عادلم جاش نیاد، مردم لا حکومت باشن، شما میگه اون بهتر از حکومت طاغوته؟ لا حکومت هم دیگه رو میخورن دیگه. همون زمان ها وقتی دولت مرکزی ضعیف میشد، تو شهرها مردم شب تو خانهشون آرام نداشتن، هر روز احتمال رو از بیرون شهر بریزن، نمیدونم بعضی از اشایر، بعضی از فلان، بعضی از دوزها، چپاولگرها بریزن، کسی مسافرت نمیتونست بکنه. حضرت علی علیه السلام میخواد بگیر همون حکومت فاجر از عدم حکومت، نه از حکومت عادل بهتره، قابل مقایسه نیست با حکومت عادل. صحبت این از اون نیم بن از هیچ بهتره. لا بد للناس من امیر، خود حضرت باید تفسیر کنه. و چه جالب تفسیر فرموده، فرموده تأمین سبل می شود. الان شما میرید ممالک خارج، پس کنید میرید سوئیس، حکومت ولایت فقیه که اونجا نیست، هست نیست، حکومت برکنی واجره، ولی وارد میشید نظافتی هست، تشکیلاتی هست، وسائلی هست، امنیتی هست، کسی نگاه چپ نمیتونه به شما بکنه. بخان میگه شما یه خارجی هستی، پولتو ببرن، کاری بکنن، شکایت میکنی، پلیس اقدام میکنه، دادگاهی هست، میگیرن، میبندن. خب یه حساب کتابی هست تو کار دیگه، همین منبر نوفاجر، همین مقدارش هم که خودش هست یه چیزیه. اگر هیچی نباشد با هیچ مقایسه کنید درجه دارید. به هر صورت از این معلوم می شود که حکومت ظالمین گرچه بر خلاف ما امر الله، ولیکن بسیاری از اوقات بعضی منافع، ما میگیم بعضی منافعی که مترقب از حکومت عادل هست، کل موارد المذکورت فی الروایه، این حاصل میشه و آزا امرون ظاهران فی الحکومات اللتی نرافی شد تا نواهی العالم، در نواهی عالم الان نمونه هاشو میبینیم. بگذرم، این اولی که 40 بود و کنز العمال جلد 5 صفحه 751، جلد 5 صفحه 751. نه حضرت، خلاف کلام حضرت شما داری تفسیر میکنی. حضرت میگه فاجرش هم بهتر از عدمه، چون امنیت سبله، چون جهاد عدوه، چون مؤمن میتونه دو رکعت نماز چه راحت بخونه، بهتر از عدمه. خدا حضرت میگه، شما چرا لابده، لابده تکوینی نی، لابده تشریعیه. یعنی اگر برش نشد فاجرش بهتر از عدمه. دار الان بین وجود الفاجر و عدمه، بازم فاجرش بهتره. ایشون میگه دزدی میکنن بخورن، خب میخورن، ولی یه خودش هم که خرج میکنن دیگه، بهتر از این هست که همش ببرن. حدیث 2 دقت کنید، حدیث 2 روایت معروف فضل ابن شازانه. فضل ابن شازان یه روایتی داره به عنوان علل شرایط، که اگر دیده باشید صاحب وسائل تجزیهش کرده، در هر بابی یه تکش آورده، علت فرض صیام، علت فرض الحج، علت فرض صلات، علت فرض خطبه فی صلات الجمعه، علت وجود الامام، در هر کجای تکش آورده، ولی اینا همه یه جا جمعه. مرحوم علامه مجلسی همه اینها رو در جلد ششم بهار الانوار، ملاحظه کنید در همون اوائل جلد ششم بهار الانوار، تمامشو جمع کرده، تمام حدیث فضل ابن شازان. ولی یه اشکالی از نظر سند هست، مجلسی از فضل ابن شازان نقل میکنه، از امامی نیست. اگر نرسه به امام چیکارش کنی؟ ولی در بله در علل، و اون یکی دیگه اسمش چیه؟ عیون اخبار رضا. بله در عیون آخر سند اون راوی علی ابن محمد ابن قتیبه است گویا سوال میکنه، آقا اینا که شما گفتی از خفتی حضرت ابن شازن تعجب کرد، گفت مرا نرسد که در احکام الله روی حدس و تخمین بیام فلسفه چینی کنم. تمام اینها رو از امام علی ابن موسی رضا در مجالس مختلف شنیدم، من جمع و جورش کردم، کار من جمع و جور کردن همه اینها بود. و عجب این است که من اینا نقل میکنم، اینا بعد عبارتشم نقل میکنم. میخوام بگم اگر نگاه میکنید مجلسی در بهار بدون سند متصل به امام نقل کرده، خیال نکنید این فاقد سند است. پیداست فضل ابن شازان را نرسد که از خودش اینا رو بخواد به هم ببافه، حتما این از امام معصومی، ولی تصریح هم شده در بعضی از طرق روایت که حالا من میخونم. اجازه بدید اصل روایت بگیم. این روایت خیلی مفصل میرسد به مسئله اولی الامر، که اولی الامر وجودش لازمه. فلسفه اولی الامر چیه؟ امام میفرماید سه چیز است. یکیش مربوطه به بحث ماست، من این عبارت رو نوشتم. دوتاش که ارتباطی ندارد خلاصه از خارج میگم. اولین علتی رو که امام ذکر میکند لزوم اجرای حدود است. میفرماید اجرای حدود باید بشه یا نشبیه همون بحثی که قبلا داشتیم، و اگر اجرای حدود نشود ظهر الفساد بین الامه، فسادی بین امت پیدا میشه. و اجرای حدود هم نمیشود مگر به وسیله اولی الامر. این فلسفه اول وجود اولی الامر. حالا اولی الامر کیه؟ امام معصوم غیر اینه. سومیشم، حالا دومیش بعد میخونم، سومیشم میگه حافظ شرع اولی الامر، حافظ شرع یعنی حفظ احکام، حافظ احکام شرع. اگر اولی الامر نباشد اهل بدع میان بدعت میذارن، اصالت احکام مخدوش میشود، از بین میرود. باید یک کسی باشه آگاه از احکام، حافظ احکام بوده باشد این مسائل. این ممکنه مربوط به امام معصوم باشه. امام معصوم است که گنجینه حفظ احکام است در مقابله بله بدعت ها و اینا. حالا کاری نداره. اولیش اجرا حدود بود، سومی حفظ احکام بود، دومی شاهد بحث ماست، عبارت دید. ثانی همان از سو انا لا نجد و فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل، هیچ فرقه ای، هیچ ملت. بقاو و آشو الا بقیم، هیچ ملتی باقی نمان زندگی نکرد مگر به وسیله قیمی. و رئیس لما بد لهم منه، و رئیس لما بد لهم، لما لا بد لهم، بله دیگه، لما لا بد لهم منه فی امر دین و دنیا، فی امر دین و دنیا. فلم یجز، دقت کنید، فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخلق، ان یترک الخلق مما یعلمو انه لا بد لهم منه. خداوند حکیم نمیذاره مردم چیزی که لا بد منه هست این با زمین بمونه. و لا قوام لهم الا به، و لا قوام لهم الا به فیقاتلون بهی عدوهم. به وسیله این اولی الامر با عدو، فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون بهی فیهم، تقسیم میکنن بین فقرا و مستحق. و یقیم لهم جمعیت جمعتهم و جماعتهم، جمع و جماعت رو بخره به وسیله اولی الامر باید برپا داشت. و یمنع ظالمهم من مظلومهم و یمنع ظالمهم من مظلومهم. حالا این سه تا فلسفه برای نسب اولی الامر در این حدیث فضل ابن شازان عن الامام علی ابن موسی رضا نقل شده، لااقل این دومیش مربوط به بحث ما هست که لزوم حکومته. دومی من ذکر کردم که به درد بخور، عمدن من دومی رو جدا کردم. میگه لا ملت ولا قوم فی العالم یعیشو به غیر رئیس، یعنی اگر زمان غیبت شد دست شما از دامن امام معصوم کوتاه شد، باید بری سراغ دیگران، چون هیچ ملتی لا یبقون ولا یعیشون به غیر رئیس منهم. من از میان هر سه دومی رو انتخاب کردم که عمومیتی دارد. این دو تا روایت دیگه هم در این فردا انشاءالله میخونیم.